مواجه بودیم در زمینه مهارت‌های ارتباطی دچار ضعف بودن و تا به حال هم فکر نکرده بودن که بعضا ممکنه ریشه مشکلشون همین در واقع عدم بهره‌مندی از مهارت‌های ارتباطی باشه. در دوره بعد از ازدواج هم که ما سعی می‌کنیم این زوجین رو تا 5 سال بعد از ازدواجشون هم در واقع زمینه حضورشون در کارگاه‌هامون رو فراهم بکنیم، سعی کردیم حالا مهارت حل مسئله، حل اختلاف، تعادل بین استقلال و وابستگی و کلا مدیریت روابط زناشویی، مدیریت مسائل اقتصادی و مواردی از این دست رو داشته باشیم و مدام این سرفصل‌ها رو بروز می‌کنیم. چون من شخصا اعتقاد دارم که در هر سالی که ما سفری میکنیم نسبت به سال گذشته نیازها و انتظارات این قشر و این جامعه هدف مدام رو به تغییره و اگه ما برنامه هامون رو متناسب با نیازهای اونها به روز نکنیم صرفاً کار فرمایشی انجام.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر کریمی، مدیر کل برنامه ریزی توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان. آرزوی موفقیت براتون میکنیم و امیدوار هستم که این کارگاهی که شما برگزار میکنید، برنامه ریزی که شما دارید، با قوت بیشتر، با حدت بیشتر به هر حال هرچی زودتر به سرانجام برسه و واقعا جای خالیش خیلی احساس میشد خانم دکتر، به دلیل اینکه الان صحبت هم ما میکنیم با مهمانان برنامه، آموزش واقعا جاش خالیه، اینکه آموزش مناسب ما دریافت بکنیم برای هم انتخاب مناسب هم ازدواج به هنگام. برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو و در این برنامه در خصوص نشاط و سرزندگی در گروه انتخاب مناسب و ازدواج به هنگام صحبت.
ای نگاه روشنت آبی ترین در هوایت، دل به دریا میزنم، شعله شعله عاشقم پروانه با هر در آتش بی‌محابا میزنم. دشت و صحرا مست و شیدا، زاند و چشم آهوانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه. نشینم با خیالت لحظه لحظه رو به رو، یاریم کن تا نمیرد در دلم این آرزو. دشت و صحرا مست و شیدا، زاند و چشم آهوانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه. ای که زلفت مو به مو می نوازد شانه را، ای صدای ماندنی، ای حضور آشنا، با من تنها بمان در عبور لحظه ها. باور کن در من دریارا، باور کن مرد تنها را. دشت و صحرا مست و شیدا، زاند و چشم آهوانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه، چه کند در دل عاشق من گر نکشد شعله زبانه.
چرا مرد تنها؟ تو این ترانه خیلی قشنگ صحبت از مرد تنها بود. آخه چرا تنهایی وقتی که میشه خیلی خوب و زیبا و قشنگ به هر حال در کنار همدیگه قرار گرفت و یک زندگی سالم و پرنشاط رو تشکیل داد. برای چی تنهایی؟ من نمیدونم. به هر صورت در خدمت شما هستیم با برنامه تورنج. 301035 رو که فراموش نکردید، 2265-2285 رو هم به همین ترتیب. انشالله من در فواصل بعدی پیامک هایی که شما به برنامه زدید رو حتما قرائت خواهم کرد. خیلی این پیامک ها برای ما مهمه، به این دلیل که حرف دل شماست، اون مشکل و معضلی که شما دارید رو خیلی شفاف بیان کردید، ما هم تو برنامه حتما بیان خواهیم کرد. و اما سرکار خانم دکتر افگاری، من فکر میکنم که هر ازدواجی که ازدواج موفقی باشه، ازدواجی باشه که همراه با شادی و نشاط در زندگی بشه، خودش میتونه یک ویترینی باشه برای دیگران، یه الگویی باشه برای دیگران که به اون زندگی نگاه میکنن و تشویق و ترغیب بشن برای ازدواج. اشتباه فکر میکنم به نظر شما؟
نه، درستش هم همینه. ما وقتی که میخوایم یک کاری رو شروع بکنیم، میریم از افراد صاحب صلاحیت و افراد با تجربه اون حوزه سوال میکنیم. مثلا وقتی وارد یک شغلی میخوایم بشیم، میریم تو اون صنف میپرسیم که شما توی این صنف هستید، آیا راضی هستید، زندگیتون بالاخره با این معاش میچرخه، آیا اون رضایتی که از شغلتون باید داشته باشید دارید، خب چرا تو ازدواج ما این کارو نکنیم؟ غیر از این که میتونیم رمز موفقیت رو ازشون جویا بشیم، دیدن زندگی خوشبخت و سراسر زندگی یک زوج میتونه برای هر کدوم از افرادی که هنوز ازدواج نکردن به عنوان یک عامل انگیزشی محسوب بشه. فردی که هنوز ازدواج نکرده، خب در طول زندگیش هر چقدر موفق باشه، یک خلایی حس میکنه و اون احساس تنهاییه. احساس تنهایی که با اومدن این شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم تقویت شده، عملاً رویکرد زندگی افراد رو برده به سمت یه مقدار افسردگی، یه مقدار منزوی شدن، یه مقدار گوشه‌گیر شدن. و وقتی که من بتونم فردی رو پیدا کنم یا آشنا بشم یا انتخاب درستی داشته باشم که همکف من باشه، حالا خانم دکترم اشاراتی به سرفصل‌ها داشتن، و ایدئال های من نزدیک به اون باشه، نزدیک به اون انتخاب باشه، و در واقع من احساس کنم که در کنار این فرد بهتر رشد میکنم، اهدافم بهتر تامین میشه، در واقع یک سینرژی یا یک همافزایی ایجاد میشه، انرژی ایشون به انرژی من جمع میشه و هر دو در راستای یک هدف میتونیم یک زندگی بهتر رو رقم بزنیم. اون وقته که معنای ازدواج و چرایی ازدواج، در واقع فلسفش چیستی، چرایی و چگونگیش برای من بهتر جا میفته و من ترغیب میشم که بهتر این امر رو انتخاب بکنم و سریعتر بهش برم.
بسیار عالی. آیه دکتر، درسته که بگیم هر ازدواج موفقی که ما داریم باعث کاهش آمار طلاق میشه یا باعث ارتقای بهداشت روانی و امنیت اجتماعی خواهد شد؟
دقیقا درسته، اما این برمیگرده به این که ما با مفهوم خانواده باز بهتر آشنا بشیم. ببینید، وقتی یک فرزندی در یک خانواده داره رشد میکنه، این فرزند داره رفتارها رو میبینه، نه اینکه گوش بده. دقیق میکنی؟ یعنی رفتار پدر و مادر رو داره میبینه. وقتی این رفتار پدر و مادر رو میبینه، رفتار افرادی رو که ازدواج کردن و موفقن یا غیر موفقن میبینه و بر اساس اونا تصمیم میگیره. ببینید، و خانواده‌ای که مثلا پدر و مادر میتونن، همطوری که من همش نگاه میکنم به این تابلو نوشته رادیو گفتگو، بعد همونطوری که میتونه گفتگو، واقعا گفتمان خانواده میتونه، مذاکره کردنی که ما اصلا آموزش براش ندیدیم، اینا میتونه تأثیر گذار باشه روی چی؟ بچه‌هایی که میخوان تو خانواده تصمیم بگیرن. وقتی ببینن پدر و مادرشون ازدواج موفقی داشتن، وقتی ببینن پسر خاله، دختر خاله، پسر عمو، دختر عمو، اینا ازدواج موفقی داشتن، قطعا اونا هم از ازدواج حس خوبی میگیرن، یه انگیزه میشه براشون که برن به سمت چی؟ ازدواج موفق. پس اساس هر کسی به نظر من اینه که ما آموزش‌های لازم رو از کودکی که شروع می‌کنیم، از بچگی، از نو، حتی از نوزادی شروع بکنیم و بتونه خانواده یاد بگیرن چطوری با هم صحبت بکنن، و این منجر میشه به این که من ببینم تو خانواده داره یه اتفاق خوب میفته، یه ازدواج خوب، پدر و مادر من یه ازدواج خوب داشتن، پس منم میتونم یه ازدواج خوب داشته باشم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رفیع، حتما همینطوره. اما اگه اجازه بدید میخوام پیامک بخونم، یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم پیامک های شما به دست ما برسه. خب بله، و اما پیامک های شما، پیامک های بسیار خوبی اومده. من چند تا رو سعی میکنم به فراخور وقتی که در برنامه داریم بخونم و نظرات کارشناسان برنامه را هم داشته باشیم. احسان 40 ساله معتقده که هرگز برای ازدواج دیر نمیشود. او میگه که اگر ازدواج کنم نمیتونم اونطور که شایسته است به فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای خودم ادامه بدم. باید به یک ثبات فکری و کاری برسم تا بتونم بعد از ازدواج با آرامش بیشتری به زندگی مشترک و مسائل مرتبط با اون توجه بکنم. آقای دکتر به نظر شما درست فکر میکنه ایشون؟
من خیلی موافق این گفته نیستم. ببینید، همونطور که خانم دکتر فرمودن، بهترین عنوان اینه که ما ببینیم چه موقع بهترین زمانه. ببینید، ازدواج مکمل بودن هم دیگه است. یعنی قراره که ما با هم مکمل بشیم، با هم خوشبخت بشیم، با هم تلاش بکنیم. درسته شاید هیچ زمانی دیر نیست، یعنی کسی که موقعیت داره، حالا موقعیتش نبوده، بنا به شرایطی نتونسته ازدواج کنه، الان هم میتونه ازدواج کنه، دیر نمیشه ازدواج. ولی اگر به موقع باشه خیلی بهتره، هم از نظر تکامل زیستی روانی، هم از نظر اینکه نقش آفرینی بهتری میکنه. ما درسته که میگیم آقا چیزه، ولی فرزند آوری خودش یک زمان داره. ما هرچی که از زمان فرزندآوریمون بگذره احتمال بچه معلول داشتنمون بیشتر خواهد بود. در نتیجه به نظر من این بهتر اینه که ما بتونیم در زمان مناسب ازدواج مناسب و مکمل بودن همو چکار بکنیم، انجام بدیم.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر. سهیلا 29 ساله میگه من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی هستم، از زمان تحصیل هم در یه شرکت بازرگانی مشغول فعالیت هستم. حالا به واسطه پشتکار و کار خوبی که داشتم ارتقا پیدا کردم، ارتقای شغلی پیدا کردم و شدم مدیر عامل این شرکت. اکثر خواستگارای من میگه من نمیتونم همسر مناسبی انتخاب بکنم چون اکثر خواستگارای من مرتبه علمی و شغلی مناسبی ندارن و این مسئله برای من بسیار دردناکه، چون نمیتونم با کسی ازدواج بکنم که در سطح خودم نباشه. خیلی تو این شاید موقعیت ها باشن، یه موقعیت شغلی پیدا میکنن، موقعیت اجتماعی پیدا میکنن، بعد دیگه نمیتونن انتخاب بکنن. خواهش میکنم.
خب سهیل خانم، وقتی که رفته سراغ کار، عملا اولویت اول رو به کارش داده. خب تحصیلاتی داشته و سعی کرده که متناسب با اون یه شغل خوبم پیدا کنه. خب صاحب صلاحیت هم بوده، رشدم کرده و پایگاه و جایگاه خوبی هم از نظر اجتماعی و شغلی پیدا کرده. اما آیا هدف از ازدواج اینه که ما فقط به دنبال این باشیم که یکی کاملا مثل خودمون پیدا کنیم که حتی از نظر درجه علمی، از نظر شغل و از نظر همه چیز عین خود ما باشه، یا تفاوت هاست که یک زندگی رو زیبا و جذاب میکنه؟ ببینید، دو قطب مثبت باتری هیچ وقت همدیگر رو جذب نمیکنن. قطب مثبت و منفی هم رو جذب میکنن و اگر در زوجین این تفاوت وجود نداشته باشه، عملا به سمت هم کشیده نمیشن و زندگیشون یک نواخت خواهد بود. این خیلی خوبه که من بتونم یه نفر همکف خودم رو انتخاب بکنم،
اما این همکف باید تعریف بشه.
بله،
چیه؟
این دقیقا باید تعریف بشه و نباید به سطحی آدم برسه که خودش رو فقط ببینه و ملاک عمل قرار بده. من فکر میکنم که اولویت های ایشون، اولویت های مالی، مادی، تحصیلی در رتبه های 1 تا 3 قرار داره. قبل از اینکه ما بخوایم این اولویت ها رو داشته باشیم، ما ازدواج های زیادی داشتیم که اکثریت شرایط زندگی مالی خیلی خوبی داشتن ولی به سال نرسیده اینها از هم پاشیده و هر دو هم از نظر تمکن مالی در سطح مشابهی قرار داشتن. اما اون چیزی که مهمه اینه که من ببینم در کنار این آدم چند سال میتونم دوام بیارم و در واقع وجود این فرد، آنی که اون فرد باید داشته باشه به قول مولانا، این چیه؟ که آیا اون وجودی که از یک مرد من انتظار دارم، این که من رو درک کنه، من رو دوست داشته باشه، اهل زندگی باشه، اینها اگر وجود داشته باشه ولی شرایط مالیش مثل من نباشه، آیا این برای یک زندگی کافی نیست؟ من فکر میکنم اگر فردی جوهر زندگی رو داشته باشه، به مرور میتونه تمام اینها رو به دست بیاره. بسیار. چون اینا اکتسابیه.
متشکرم. دو تا دیگه پیامک میخونم. بابک 34 ساله فوق لیسانس حسابداری میگه که دلم میخواد ازدواج بکنم و تشکیل خانواده بدم، اما وقتی صحبتهای دوستان متأهلم رو میشنوم اندکی در تصمیم خودم مردد میشدم. دوستان زیادی داشتم که بعد از ازدواج دچار مشکل شدن و همینطور یه سری توضیحاتی داده و بعد هم بحث اقتصادی رو مطرح کرده که میگه اینقدر نگید ازدواج بکنید، برخی از ما پسرها در تامین مخارج زندگی خودمونم موندیم، چگونه مخارج یه نفر دیگه هم تقبل بکنیم؟ این رو دکتر خواهش میکنم شما بفرمایید.
خب من بازم تأکید میکنم که ازدواج درسته عوامل زیادی نقش داشته دارن، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اما این قرار نیست که ما همه رو فدای این بکنیم که برسط ازدواجی صورت نگیره. شاید این آقا هم اگر برگرده و ببینه یک سری امکانات برای ازدواج داره، یعنی ممکنه که یه سری امکانات داشته باشه، و بعد از طرفی خب باید ببینیم که اون طرف مشورتش چه کسانی هستن.
همون بحث الگوها رو که الگوها مطرح کردیم همینجا.
شما اگر به سمت این برید که با یک آدمایی که موفقن ازدواج کردن،
بله،
و با اونا صحبت بکنید، خب از ازدواج خیلی خوب میگن. و اگر حس بکنی که بری به سمت افرادی که ناموفق بودن تو ازدواج، این منجر به این میشه که شما منگیزتون از دست بدید. من احتمال میدم این دوستمون احتمالاً با کسایی مشورت کرده که اینا آدمایی بودن خیلی شاید در ازدواج موفق نبودن. و اما بحث اقتصادی خب واقعا جدیه، باید یه فکر اساسی براش بشه، برسا الگوهای ازدواج آسون رو فراهم بکنن و یاد بدیم به آدم ها که هدف ازدواج هدف تعالیه، هدف خوشبخت شدنه، هدف اینه که ما
نشاط در زندگی و سرزندگی
و سرزندگی. بله. حالا مسائل اقتصادی هم حق داره ایشون باشون چیز بکنه، اما نیست که الگوی اول ما باشه. میتونه با هم به توافق برسن و با شروع زندگی به سطح تعالی هم برسن.
بسیار عالی. یک پیامک دیگه داریم چون این موضوعش فرق میکنه رو برها میخوام حتما بخونم. نیما البته نگفته چند سالشه، معتقده که باید همسری رو برای خودش انتخاب بکنه، عاشقش باشه. به گمانه که حالا برها ایشون داره میگه که باید همسر من عاشق من باشه و تمام سختی های مسیر زندگی من رو مرتفع بکنه. خانم دکتر این حالا میخوام اتفاقا این رو خیلی ننوشتن متاسفانه، نوشته دوست داشتن و دوست داشته شدن شرط اول برای احساس صمیمیت زن و مرد نسبت به همدیگه است. خب به هر حال درست میگن. خواهش میکنم بفرمایید.
خب ببینید، این زمانی اتفاق میفته که ما فرصت کافی برای عاشق شدن قبل از ازدواج داشته باشیم و اصلا قصد ازدواج رو داشته باشیم و خیلی هم زود اقدام کرده باشیم. ولی کسی که الان تو سن 40 سالگیه تا بخواد ازدواج بکنه، این اولا پیدا کردن یک کیس مناسب براش انقدر راحت نیست که تو سن 20 سالگی براش فراهم بود. حالا الان تازه میخواد عاشقم بشه، بعد ازدواج بکنه و بعد تازه همسرش تمام مسیر رو براش مرتفع بکنه. ببینید، ما باید خیلی معقول نسبت به این شرایط نگاه بکنیم. ازدواج تنها معقوله‌ای که تو شما باید 50% منطق باشه، 50% احساس. و برای شروع هم یک حداقل هایی برای احساس لازم، یه حداقل هایی برای منطق، اما منطقش باید بچربه به احساسش. شما ببینید وقتی که خب یه شرایط اولیه ظاهری در فرد میبینید، خب میپسندید، میخواهید تازه شروع بکنید باب آشنایی رو باز بکنید. رفته رفته که میرید جلو میبینید این فرد از نظر تمکن مالیش مشکلی نداره، اما خیلی تندخوه، خیلی بد اخلاقه، خیلی منیت داره یا اون تکبر خاصی درش وجود داره. خب آیا شما فکر میکنید که یک دختر خانم حالا با هر ویژگی میپذیری همچین ازدواجی رو؟ وقتی که ما عشق بعد از ازدواج رو هم اگر بپذیریم، اگر من ملاکم ملاک درستی برای انتخاب باشه، قطعا وقتی که زندگی رو شروع بکنم میتونم عشق بعد از ازدواج رو هم داشته باشم. در چهره فرد دیگه اون عشق، اون زیباییش برای من ملاک اول نخواهد بود.
یه نکته هم داره این پیامک که میگه باید بیا تمام سختی های زندگی منو متقابل،
بله،
دوباره یه ناجی میگرده.
همین رو می‌خواستم عرض کنم. یادتون اول بحث، بله، به همین، بله، من اشاره، بله، کردم که خیلی از خانواده ها عملا جاده صاف کن بچه‌ها هستن و بچه‌ها هیچ تجربه ای رو توی سختی های زندگی خودشون تحمل نمی‌کنن.
حالا ایشون همسر می‌خواد یه جایگزین خانواده بکنه که نقش خانواده رو،
بله، و حتی خیلی از پدر مادرها میگن خب این برای زن بگیری درست میشه، این مشکلش رفع میشه، اینو خانومش که اومد میتونه، عذرخواهی میکنم، حالا یه جوری مدیریتش بکنه، از این واژه هم استفاده میکنم، یعنی به جای اینکه نقشا عوض شده، به جای اینکه اون آقا باید این مسئولیت رو بپذیره، همه انتظارشون از بعضی از خانم هاست.
بسیار.
و متاسفانه این موجب میشه که کیسایی به وجود بیاد که افراد میبینن میگن خب تجربه ناموفقه، خب منم ازدواج نمیکنم.
بسیار سپاسگزارم. ما تلفنم داریم که باید حتما بشنویم. 301-35-2265-2285.
سلام و خسته نباشید. میگم خدمت عوامل برنامه تورن. از کارشناس برنامه‌تون سوالی داشتم، از آقای دکتر رفیعی پور و خانم دکتر افکاری. خواستم بپرسم سن معقول ازدواج رو چه سنی میشه در نظر گرفت؟ خیلی ممنون. مطلبی هستم از مشهد.
بله خانم دکتر، خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
خب حالا اول صحبت ها اشاره شد که برای ازدواج ما یک سن مشخص نمیتونیم تعریف بکنیم. ببینید در مناطق که هوای مقدار گرمتر هست دختران زودتر بالغ میشن، بنابراین شاید اونجا سن ازدواج یه ذره متفاوت باشه تا غرب کشور که سرد هست و شاید این بلوغ دیرتر اتفاق میفته. اما اونجا که مسلمه، ما اولش هم عرض کردم، باید یک حد اقلایی برای ازدواج وجود داشته باشه. یکیش بلوغ جسمی و جنسیه، یکیش بلوغ اجتماعیه که معمولاً دختران دیگه تا سن 15 سالگی بالغ شدن. اما این فرد آیا آمادگی پذیرش مسئولیت یک زندگی رو داره؟ پسر در 16 یا 18 سالگی چطور؟
همون آقایم دکتر، برایند اینها رو میخوایم ما بدونیم که حدود سن ازدواج رو فکر میکنید مثلا، حالا شاید برخی از خانواده بخوان بدونن که واقعا سن ازدواج که الان تو این شرایط
با تمام این تفاصیل که حالا این شرایط سخت اجتماعی هست، اقتصادی هست، مسئولیت پذیری هست، من باز هم این خیلی فکر میکنم نشه با قاطعیت این رو اعلام کرد، ولی من فکر میکنم دختر رو از هلوش 19 و 20 سالگی به بعد، حالا تا 24-5 سالگی، و پسرها از 24-5 سالگی تا شاید 26-7 سالگی، یعنی اون موقع رسیدن به جایی که از خودشون یه اندوخته ای دارن.
البته این نافیه این نیست که حالا کسی زودتر هم ازدواج
بله،
کنه،
هیچ اشکالی نداره و ممکنه خانواده ها حمایت کنه و این اتفاق خیلی زودتر بیفته
و یا حتی دیرتر.
بله، ولی منظورم اینه که خود فرد اگر واقعا به تنهایی بخواد همه کارا رو خودش مدیریت بکنه و مستقلا رأسا اقدام بکنه بدون هیچ حمایتی از خانواده، شاید حتی از کودکی کار کرده باشه و آماده ازدواج در سن 21 سالگی حتی برای یک پسر اتفاق بیفته. ما داریم، الان من کیسایی رو دارم که 21 سالش دو تا بچه داره، یه آقاییه که از بچگیش کار کرده و الان شرط مالی خوبی داره، همسرش هم توی 16-17 سالگی باش ازدواج کرده و خیلی هم از زندگیشون راضیان و
این به اون بلوغ اجتماعی و
بله بیرسه. یعنی کاملا تو جامعه بوده، تجربه داره، سختی کشیده بله. و اینا خیلی تاثیرگذاره در اینکه من چه آمادگی رو بخوام برای اون ازدواج داشته باشم و اون سن چه سنی باشه.
بسیار سپاسگزارم. ما بازم تلفن داریم برای شنیدن خانم. خب بسیار عالی. آیه دکتر میخوام جمع‌بندی بفرمایید برامون و اینکه به هر حال الان یک جوان ایرانی، دختر یا پسر فرق نمی‌کنه، که داره کلام شما رو میشنوه، این برنامه رو میشنوه، برایند همه این صحبتایی که کردیم چه راهکاری بهش ارائه میدید برای اینکه برسه به اون باور که ازدواج به هنگام میتونه در نشاط زندگی خیلی خیلی موثر باشه؟
من واقعا میخوام به این نتیجه برسیم که بهتر اینه که ما برای ازدواج برنامه های بلند مدت، کوتاه مدت و خیلی سریع رو داشته باشیم. ببین، برای اینکه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، خب برای جمع‌بندی اینه که ما حالا اینایی که الان در سن ازدواج هستن، همونطوری که خانم دکتر کریمی فرمودن، ما بیاریم شو اینا رو کارگاه‌های خاصی بذاریم، آموزش بدیم برای ازدواج کردن.
بله.
اما یک سری برنامه‌های بلند مدت و میان مدت هم باید اجرا بشه که ما بچه‌ها رو از بدو تولد آماده کنیم برای زندگی، برای عمل کردن تو زندگی. چیز ببینید، ما باید قطعا بریم به سمت مهارت آموزی، یعنی به جای آموزش صرف علمی که الان داره تو مدارس ما انجام میشه، آموزش های مهارت آموزی بشه. الان ما میگیم که آقا مثلا خانم دکتر کریمی فرمودن که ما آموزش حل مسئله رو دارم آموزش میدیم. تو دنیا دارن حل مسئله رو در دوران از بدو تولد دارن آموزش میدن، یعنی یه بچه کودکی که نوزادی که به دنیا میاد، میان از بدو تولد چند تا مهارت رو بهش آموزش میدن، آموزش حل مسئله، حرکات درشت، گفتگو، اینا رو باشون کار میکنن و وقتی این کارا شد، اینا آماده میشن برای زندگی چی؟ مشترک. این خیلی مهمه. دومین مسئله ای که وجود داره، کمک از افراد متخصص هست در این رشته. ببینید، ما میایم مثلا الان بحث این بود که چه سنی آماده میشه، چه فردی آماده باشه، چه شرایطی داشته باشه. خب ما بریم مثلا بر اساس تئوری انتخاب اگه بخوایم فکر بکنیم، 5 تا عامل داریم ما که دوست داشتن هم یکی از اون موارده. میتونه قدرت طلبی فرد باشه، میتونه آزادی در مقابل خودمارگری باشه، میتونه سرویوال یا بقاشون باشه، میتونه فان باشه. اینا همه میتونه چیکار بکنه؟ تصمیم گیرنده یک ازدواج موفق باشه. ولی من توصیه‌ام اینه که واقعا خانواده‌ها آماده کنن، صحبت بکنن و بتونن آمادگی لازم رو برای ازدواج موفق و نشاط آور داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رفیع‌پور و همچنین از شما سرکار خانم دکتر افگاری و همینطور از خانم دکتر کریمی که روی خط ارتباطی ما بودن. گفتگوی خوبی بود. امیدوار هستیم به هر حال برایند این برنامه منجر به این بشه که ما باورمون بر ازدواج به هنگام قدری بیشتر شده باشه. نشاط و سرزندگی در گروه انتخاب مناسب و ازدواج به هنگام موضوع برنامه تورنج بود. بنده رضای ابراهیمی، گوینده کارشناس، افتخار داشتم که خدمت شما باشم. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم بهریه با هماهنگی سرکار خانم ربانی و همینطور صدا برداری جناب آقای بیرقی تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و محترم شد. تا فرصتی دوباره که باز هم خدمتتون باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بخیر.
تقدیم حضورتون شد، عنوانش بود برنامه تورنج، امیدوارم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. مجدداً خدمتون عرض میکنم که نوبت میرسه به سرای معرفت.
سرای معرفت. اخلاق نیکو و پسندیده در سه بخش مهم متجلیه که عبارتند از خوشرویی، خوشگویی و خوشخویی. در مواجهه دو نفر با یکدیگر و پیش از هر سخن و عمل دو صورت با هم روبرو میشه. مواجهه دو انسان با هم و کیفیت این رویارویی چهره ها نقش عمده‌ای در نحوه گفتار و رفتار داره و رمز گشایش قفل دل هاست. خنده رویی و بشاش بودن دیگران رو دل و جرأت می بخشه تا بی هیچ حراس و نگرانی با ما باب آشنایی رو باز کنند و سفره دلشون رو پیش ما بگشایند. هنرمند کسیه که بتونه غبار غم رو از خاطره ها پاک کنه. با هم صحبت های حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب اخلاق اجتماعی می شنویم.
نسبت به اخلاق اجتماعی، اگر این آیه مبارکه عمل بشود، انما المؤمنون اخوه، یه طوری شد که هر شخصی در هر پستی هست خودش را مدیون و مسئول اجتماع بداند و در اینجا تکبر، بخل، حسد، ریاست، عجب اینا را کنار بگذاره، این موانع اخلاقی را برطرف کنه، این اخلاق اجتماعی خوب میشه. اما در جامعه ما، در جامعه ما اون چه بنده فکر میکنم این است، مسئولین بیشتر، البته استثناء هم داره، بیشتر در فکر این هستند که این قسمتی که هست یا تثبیت بشه یا به بالاتر برسه، میخواد که بر این یه جور بشه که مردم گرایش پیدا بکنن، مردم تعریف بکنن، مردم او را بپذیرند. حالا مردم بپذیرند آیا این درست باشه یا نباشه در فکر نیست، فقط مردم او را بپذیرند. اگر خودش خاکی دانست و اگر خودش ره خاطع دانست این خوب میشه.
اما دوستان خوبه شنونده، علاقمندان به خبر دعوت میکنم به مدت 54 دقیقه با برنامه